بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران از برنامه اتمی خود دست نخواهد کشید. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان تهران را به کاهش تنش‌های اتمی از طریق مذاکره فراخواند. یک رهبر شیعیان عراق خواستار اعدام هر چه سریع‌تر همدستان صدام حسین شد. ساعت 19:30 به وقت تهران. درود بر شما دوستان و شنوندگان عزیز. مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. در این روز دوشنبه 18 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 8 ژانویه سال 2007 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا از حالا تا نیم ساعت دیگر با مجموعه‌ای از خبر و گزارش با شما هستیم. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیوشا بقراطی فشرده از تازه ترین خبرها را به اطلاعتان میرساند. آقای بقراطی، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای فاطمی. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرهای این مجله رو با رویدادهای مربوط به ایران آغاز میکنیم. پاپ بندیکت 16 امروز دوشنبه در خصوص احتمال بروز بحران سلاح اتمی هشدار داد و کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران را به کاهش تنش‌ها از طریق مذاکره فراخواند. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در جریان سخنرانی سنتی سال نو میلادی که در جمع دیپلمات‌های 170 کشور جهان صورت گرفت، خاورمیانه را کانونی برای نگرانی‌های بزرگ توصیف کرد.
سی شکان دو پیپل دو لریژیون
وی گفت ایران باید در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش پاسخی به گفته او قانع کننده به آنچه نگرانی‌های مشروع جامعه جهانی خواند ارائه دهد. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر با رد فشارهای بین المللی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تأکید ورزید. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد هوایی پاک شهرداری تهران از مرگ 3600 نفر طی آبان ماه گذشته بر اثر آلودگی هوا خبر داد. بدین ترتیب آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران در آبان ماه روزانه 120 نفر تخمین زده می شود. اما در عراق نارام رشته حمله ها و ضد حمله های نقاط مختلف چندین کشته و مجروح بر جای نهاد. در بغداد نیروهای امنیتی عراق 23 شبه نظامی را در رشته عملیات خود طی 24 ساعت گذشته کشتند. دو شبه نظامی دیگر در موسل و یک شبه نظامی نیز در رمادی کشته شد. همچنین دست کم 9 نفر از سرنشینان یک اتوبوس که همگی کارگر بودند در حمله مردان مسلح جان خود را از دست دادند و شماری دیگر مجروح شدند. از سوی به گفته مقام‌های ارتش آمریکا 2 سرباز این کشور در جریان خشونت‌های عراق جان خود را از دست دادند. در همین حال محاکمه مقامات پیشین عراقی که متهم به نسل کشی در این کشور هستند امروز بدون حضور متهم اصلی یعنی صدام حسین در بغداد برگزار شد. اکنون 6 نفر از مقامات پیشین حزب بعث عراق با اتهام کشتار جمعی کردها در شمال این کشور طی اواخر دهه 1980 مواجهند. در این میان عبدالعزیز حکیم یکی از رهبران شیعیان عراق امروز دوشنبه با دفاع از اعدام صدام حسین این اقدام را گامی شجاعانه توسط دولت توصیف کرد. در همین ارتباط و در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری ها طی 9 روز گذشته و از زمان پخش خبر و نمایش فیلم اعدام صدام حسین تا کنون 3 کودک در نقاط مختلف جهان خود را دار زدند. آقای فاطمی.
با سپاس از نیوشا بقراطی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. عبدالعزیز حکیم خواستار اعدام سریع همدستان صدام حسین شد. گزارشی از پارسا شمس. حضور آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز عید قدیر شایعه مرگ او را تکذیب کرد. گلناز اسفندیاری گزارشی خواهد داشت. اسرائیل بزرگترین هواپیمای بدون خلبان جهان را می سازد. عرض بالهای این هواپیما به اندازه هواپیمای بوئینگ است. فریبا مودت گزارش می دهد. قائم مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی جناح اصلاح طلب را مدعیان اصلاح طلبی نامید و بر بیطرفی دولت در انتخابات تاکید کرد در گزارش بهروز کارونی. رشته برنامه های انقلاب های مخملی را با علیرضا طاهری خواهید شنید. و البته دنیای ورزش. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهی شما. به عراق می رویم. مقامات شیعه این کشور از دولت خواستند تا دیگر متهمان پرونده صدام را نیز اعدام کند. اما اجرای حکم اعدام صدام حسین و پخش آن از شبکه‌های خبری دردسرهایی هم داشته است. دولت عراق زیر فشار بین المللی زیادی است تا حکم اعدام را اجرا نکند، اما در داخل عراق هم بسیاری خواهان اعدام دیگر افراد پرونده صدام هستند. گزارشی از پارسا شمس.
عبدالعزیز حکیم از رهبران روحانی و شیعه عراق روز دوشنبه درخواست کرد دستیاران صدام هرچه سریعتر اعدام شوند تا عدالت در مورد آنها اجرا شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در یک همایش دینی در بغداد اعلام کرد 9 روز از اجرای حکم اعدام صدام گذشته و باید هرچه سریعتر حکم دیگر کسانی که به همراه وی به اعدام محکوم شده اند اجرا شود. عبدالعزیز حکیم گفت ما به نام ملت عراق از نخست وزیر می خواهیم اعدام این جنایتکاران را هرچه سریعتر عملی کند. برزان تکریتی، برادر ناتنی صدام و عواد احمد آل بندر در جریان دادگاه صدام و به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شدند، اما هنوز حکم آنها اجرا نشده است. برزان رئیس اداره اطلاعات و آل بندر قاضی عالی دادگاه انقلاب عراق در زمان رژیم بعثی بودند. سازمان‌های حقوق بشر سراسر دنیا که با اجرای حکم اعدام مخالف هستند، بار دیگر از دولت عراق درخواست کردند حکم اعدام را درباره دستیاران صدام اجرا نکند. دادگاه رسیدگی به جرایم مقامات ارشد رژیم بعثی عراق که به دادگاه صدام معروف شده، در حالی دنبال می‌شود که دیگر جرایم و شکایاتی که علیه صدام اقامه شده بود از دستور دادگاه خارج شده است. اما پخش فیلم اعدام صدام بدون دردسر هم نبوده است. در الجزایر چند کودک دانش آموز یکی از همکلاس‌های 12 ساله خود را دار زدند. این در حالی اتفاق افتاد که کودکان مزبور در حال بازی بودند و سعی کردند ادای اعدام صدام را درآورند. یک روز پس از این حادثه یک زن در شهر ساحلی اوران در الجزایر با طناب خودکشی کرد. در آمریکا نیز یک پسر 10 ساله در حال بازی و ادای درآوردن حکم اعدام خود را حلق‌آویز کرده است. یک دختر 15 ساله نیز در غرب هند پس از دیدن چند باره حکم اعدام صدام خود را دار زده است.
گزارشی بود از پارسا شمس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به تهران می رویم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه بار دیگر با رد فشارهای بین المللی بر ادامه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. حضور رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز عید قدیر یک روز پس از آن صورت پذیرفت که وزارت امور خارجه شایعات مبنی بر درگذشته وی را تکذیب کرده بود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمعی از مردم قم گفت که ایران از حقوق هسته‌ای خیش چشم پوشی نمی کند. آقای خامنه ای گفت که ملت ایران از حق خود مبنی بر دسترسی به انرژی هسته‌ای نمی گذرد.
از حق خود نمی گذرد و مسئولین کشور هم حق ندارند از حق ملت ایران صرف نظر کنند.
آقای خامنه‌ای در حالی در انظار عمومی حضور یافت که در هفته‌های گذشته برخی از سایت‌های خبری در خارج از کشور شایعاتی را مبنی بر درگذشت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند. روز گذشته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این شایعات گفت رهبر ایران در صحت و سلامت به سر می‌برد و افزود ما برای او آرزوی طول عمر داریم. محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد هم روز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری رویتر شایعات درباره مرگ آیت الله خامنه ای را نادرست خواند. برخی از سایت‌های خبری و نیز مخالفان جمهوری اسلامی مدت هاست که ادعا می‌کنند آیت الله خامنه ای دچار سرطان است و حال او خوب نیست. ناظران معتقدند که عدم شفافیت جمهوری اسلامی در اطلاع رسانی باعث رواج چنین شایعاتی می‌شود و این در حالی است که امکان رد یا تایید این گونه شایعات از سوی منابع مستقل وجود ندارد. حضور امروز آیت الله علی خامنه ای در جمع برخی از مردم قم باعث پایان دادن به شایعات درباره مرگ او شد، اما هنوز شایعات درباره اوضاع جسمی نامناسب او پا برجاست. هفته گذشته نشریه معتبر استراتفور به نقل از منابع داخل حزب الله لبنان نوشت که این احتمال وجود دارد که آقای خامنه ای ظرف یک سال آینده از ایفای نقش خود ناتوان شود. امروز در تصاویری که تلویزیون ایران از دیدار آیت الله خامنه ای با شماری از شهروندان قم ارسال کرد، وی که به نظر کاملا سرحال می آمد، همانند گذشته به انتقاد از آمریکا پرداخت و گفت که آمریکا در عراق، افغانستان، سرزمین‌های فلسطینی و نیز لبنان شکست خورده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار اتحاد کشورهای مسلمان شد.
سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای در تهران گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. و اما در چند روز اخیر گزارش‌های حاکی از آن بود که اسرائیل ساختن یک هواپیمای عظیم الجثه بدون سرنشین که به دوربین‌های قوی مجهز است قصد دارد تأسیسات اتمی ایران را هدف حملات بمب‌های سنگرکوب قرار دهد. اما گزارش حمله اسرائیل به ایران از طرف وزارت امور خارجه و وزارت دفاع اسرائیل تکذیب شده است. فریبا مودت نگاهی دارد به گزارش چند خبرگزاری و نیز چند نشریه انگلیسی زبان که مقالاتی در این زمینه منتشر کردند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گزارش داده است که اسرائیل در جریان تولید بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین در جهان موسوم به ایتان است که میتواند از راه دور هدفهای نظامی از جمله موشکهای بالستیکی را منهدم کند. این هواپیما که عرض بالهایش شبیه به هواپیمای مسافربری بوئینگ یعنی 35 متر است، به گونه‌ای طراحی شده که میتواند به مدت طولانی در ارتفاع بسیار زیاد پرواز کند و با استفاده از دوربین‌های پیش رفته موشک‌های دوربرد را تشخیص داده و آنها را روی زمین منهدم کند. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید اسرائیل در چند سال اخیر با توجه به احتمال حملات موشکی به ویژه از طرف ایران، تکنولوژی تولید سلاح‌های نظامی‌اش را گسترش داده است. خبرگزاری فرانسه در مقاله دیگری به نقل از مقاله منتشر شده در شماره روز گذشته ساندی تایمز چاپ لندن می‌نویسد اسرائیل قصد دارد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران را هدف حمله قرار دهد. ساندی تایمز به نقل از چند منبع نظامی اسرائیلی نوشته است این کشور دو اسکادران نیروی هوایی ارتش را برای استفاده از موشک‌های موسوم به سنگرکوب که می‌توانند تأسیسات زیرزمینی ایران را با یک ضربه منهدم کنند تحت آموزش قرار داده است. بنا به این مقاله طرح حمله اسرائیل بدین گونه است که ابتدا یک موشک مجهز به سیستم هدایت کننده لیزر را برای گشودن تونلی به هدف مورد نظر پرتاب می‌کند که به دنبال آن یک موشک کوچک اتمی با قدرت 1/15 بمب هیروشیما هدف را منهدم خواهد کرد. یکی از این منابع نظامی به ساندی تایمز گفته است به محض آنکه به اسرائیل چراغ سبز نشان داده شود، یک مأموریت و یک حمله پروژه اتمی ایران منهدم خواهد شد. اما نشریه دیلی تلگراف باز هم چاپ لندن به نقل از منابع دفتر نخست وزیری، وزارت خارجه، وزارت دفاع و یک کارشناس اطلاعاتی بازنشسته اسرائیل چنین گزارش هایی را به کلی تکذیب کرده است. نشریه آیریش تایمز هم ضمن انعکاس مراتب تکذیب این گزارش از طرف مقامات اسرائیلی نوشته است هرچند سخنگوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است، اما سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ضمن تکذیب هر گونه طرح اسرائیل برای حمله نظامی علیه ایران گفته است اسرائیل به حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماتیک متعهد است.
چکیده‌ای بود از گزارش‌های چند نشریه انگلیسی زبان از فریبا مودت. پیامی می‌شنویم و مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام ما 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
ساعت
11
سلام
ملی ساعت 8 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com.
ساعت 19:14:40 به وقت تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از تهران پی می‌گیریم. قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی با ارائه آماری از ترکیب شوراهای شهر و روستای کشور، انتخاباتی که روز 24 آذر ماه برگزار شد، گفت در کل کشور 80% انتخاب شدگان از لیست اصولگرایان یا اصولگرا هستند. محمد باقر ذوالقدر افزود 18% انتخاب شدگان نیز مدعی اصلاح طلبی یا از لیست اصلاح طلبان هستند و 2% نیز از مستقل ها رأی آوردند. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده است.
قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور در سخنان خود علارغم آنکه از عبارت مدعیان اصلاح طلبی برای نامیدن یک جناح سیاسی در ایران استفاده کرد، گفت از خصوصیات انتخابات 24 آذر ماه بی‌طرفی کامل دولت و کارگزاران اجرایی در انتخابات بود. این سخنان در حالی عنوان می‌شوند که در جریان برگزاری انتخابات و شمارش آرا اعتراض‌های بسیاری نسبت به تخلف‌های انتخاباتی انجام گرفت که وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد آنها را نادیده گرفت. در پاسخ به سخنان قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی محمد باقر ذوالقدر در مورد ترکیب شوراها گفت کسانی که امروز در مورد انتخابات اخیر آمارسازی می کنند نشان می دهند که در حین انتخابات نیز موضع داشتند. آقای مرعشی به خبرگزاری کار ایلنا گفت موضع مسئولان وزارت کشور در مورد انتخابات تند و مداخله جویانه بود. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در این ارتباط به سخنان مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در روز برگزاری انتخابات اشاره کرد که گفته بود به اصولگرایان رأی خواهد داد. همچنین مرتضی حاجی سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در مورد آمار اعلام شده توسط قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور گفت برخی از مسئولان در وزارت کشور نتایج انتخابات را طوری تفسیر می کنند که علاقه داشتند آن گونه شود. آقای حاجی به خبرگزاری ایلنا گفت ورود وزیر کشور و سایر مسئولان این وزارتخانه در دستبندی های سیاسی به عنوان مجری انتخابات ورود مشروعی نیست. از این رو این گونه اظهارات غیر موجه است. سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت در هیچ جا معمول نیست تمایل درونی برگزار کنندگان انتخابات به طور علنی اظهار شود و بعد از آن نیز طوری نتایج انتخابات را تفسیر کنند که نشان دهند همان تمایل رأی آورده است. به گفته آقای حاجی در این صورت این سوال مطرح می شود که مسئولان وزارت کشور تا چه میزان توانستند پا روی دل خود بگذارند و در جریان انتخابات فارغ از اشتیاق خود عمل کنند.
نگاهی بود به اظهارات محمد باقر ذوالقدر قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران درباره انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا. گزارش بود از بهروز کارونی. و حالا میرسیم به رشته برنامه‌های انقلاب‌های مخملی یا انقلاب‌های بدون خونریزی در جهان و ادامه رویدادهای مشهور به بهار پراگ یا ورود نیروهای پیمان ورشو تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به چکسلواکی. این برنامه‌ها را علیرضا طاهری تهیه کرده است.
انبوهی نیروهای پیمان ورشو در این حمله و برق‌آسا بودن آن حمله برای چکسلواکی یک سر دور از انتظار بود. بسیاری از چک‌ها و اسلواک‌ها بامداد روز پس از حمله نیروهای پیمان ورشو با پیچیدن قرش شنی یا زنجیر چرخ تانک‌ها در دل کوی و برزن بی هیچ اخطار قبلی از خواب پریدند. خود الکساندر دوبچک رهبر حزب کمونیست چکسلواکی نیز مات و مبهوت گشته بود و میگویند در آن زمان ناله سر داد که باورش نمیشود با او چنین کرده باشند. یکی از آماج‌های اصلی این شبیخون خاموش کردن صدای فرستنده رادیویی چکسلواکی در قلب شهر تاریخی پراگ بود. این صدا به زودی در حلقوم خفه شد. اما خبرنگاران با یاری فرستنده‌های زیرزمینی و مخفی لگدمال شدن پراگ را در زیر چکمه سربازان بلوک شرق همچنان گزارش دادند.
یک روب مانده به ساعت 12 صدای تیراندازی در واتسلافسک نامیستی شنیده می شود. مردم به خیابانهای مجاور این میدان می گریزند. یک آمبولانس به سرعت در این میدان پیش می رود. از بالای همین میدان یک تانک پیش می آید. سربازی مسلسل این تانک را آتش می کند.
سلاوا وولنی روزنامه‌نگار از حمله به میدان اصلی پراگ به واتسلافسک نامیستی گزارش می داد. الکساندر دوبچک و یاران و همراهان اصلاح‌گرایش همان روز بازداشت و سرانجام برای بازجویی به مسکو برده شدند. اندکی بعد به فرمان مسکو گوستاو هوساک سیاستمدار انعطاف پذیرتر و گوش به فرمانتر بر کرسی دبیر اولی کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی تکیه زد و جای الکساندر دوبچک را گرفت. در ماه‌ها و سال‌های پس از سرنگونی اصلاح‌گرایان، پاکسازی گسترده در ساختار حکومتی چکسلواکی به انتصاب چهره‌های وفادار به مسکو در مقام‌های حساس و حتی اندکی حساس انجامید. هزاران چهره سرشناس دیگر و حتی نیمه سرشناس نیز از انظار عمومی ناپدید گشتند. ده ها هزار چک و اسلوواک خانه و کاشانشان را رها کردند و به غربت سرد مهاجرت تن در دادند. زمستانی که در پی بهار پراگ از راه رسید 20 سال تمام به درازا کشید، اما تفرقه‌ای ژرف در پیمان ورشو و نیز میان اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی با چکسلواکی را آفتابی کرد. زمستان پس از بهار پراگ همچنین دیوار اوهام درباره قدرت شوروی را در هم کوبید و نقطه آغاز گسستن ارتباط حزب‌های در آن زمان مقتدر کمونیستی اروپای غربی با کرملین شد. به گفته کارل کاپلان مورخ چک، تهاجم نیروهای بلوک شرق به زادگاه او روزگار تیره و تار و سرشار از ادبار مردم چکسلواکی و در نتیجه همانندهای آنان را در اروپای شرقی زیر استیلای داس و چکش به گونه ای روشن و ملموس مجسم ساخت.
تهاجم به چکسلواکی در سال 1968 و رویدادهای پس از آن نقش چشمگیری بازی کرد. بر اثر همین تحول بود که بسیاری از مردم دنیا، بسیاری از کسانی که به امور سیاسی علاقمند بودند و نیز بسیاری از کسانی که به امور سیاسی علاقه نداشتند در اروپای غربی و شرقی دریافتند که چکسلواکی چگونه کشوری بود.
Європейці так відділи, що це нічо почали нічо відділяти, що це вбез чесько-словенське.
تهاجم نیروهای بلوک شرق به یکی از نزدیکترین اعضای آن بلوک، تهاجم به چکسلواکی بی‌دفاع، هر گونه توهمی را در غرب درباره آنچه ثمرات بیمانند کمونیسم خوانده می‌شد یکسره از میان برد. اما در قبلگاه کمونیسم در کاخ کرملین، مقر تزارهای سرخ، این توهم 20 سال دیگر بر جای ماند تا سرانجام میخائیل گورباچف، آخرین تزار سرخ، با دادن نوید پایان جنگ سرد میان غرب و شرق از بینش کمونیستی جدیدی خبر داد که پیرو زور و خشونت نیست.
ما відказались від монополії на істину і не вважаємо, що ми лучше всіх і во всьому завжди праві.
ما انحصار حقیقت را کنار گذاشتیم و نمی پنداریم که از بقیه بهتریم و درباره هر چیز همواره حق با ماست و درست می گوییم و گمان نمی کنیم که هر که با ما موافق نیست دشمن ماست. از این پس راهنمای استوار و برگشت ناپذیر ما در امور سیاسی اصل آزادی گزینش یا حق انتخاب است و در زندگی اقتصادی، علمی و فناوری یا تکنولوژی اصل بهره‌وری و نفع دو جانبه و در قلمرو اندیشه و ایدئولوژی اصل دیالوگ یا گفتگو و پذیرش تمام چیزهایی است که با شرایط و اوضاع ما همخوانی دارد و در نتیجه باید با آن هماهنگ شد و برای پیشرفت خودمان باید آن را به کار برد.
میخائیل گورباچف. اما این گفته‌های آشتی جویانی خداوندگاره. جهان کمونیسم بر دل سنگ کهتر ایزدی در همان جهان اثر نکرد. دو هفته پس از همین سخنان تاریخی، مردم تشنه آزادی، آسایش، پیشرفت، برابری و رفاه در رومانی نیکولای چاوشسکو را از عرش بر فرش کوبیدند. نیکولای چاوشسکو، رهبر خودمحور رومانی، ثابت کرد که گوش استبداد سنگین و جیوه‌اندود است. ثابت کرد که خودکامگان بیان که خود بدانند قبر خیشتن را می کنند. در ادامه این رشته برنامه به انقلاب رومانی، به تنها انقلاب خونین و مرگبار در دوران فروپاشی کمونیسم خواهیم پرداخت تا در پرتو آن با انقلاب‌های بیمرگ و خونریزی، انقلاب‌های مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی بیشتر و بهتر آشنا شوید.
برنامه دیگر بود از رشته برنامه‌های انقلاب‌های مخملی. دنباله این برنامه را در مجله‌های بامدادی و شامگاهی فردا سه‌شنبه رادیو فردا می‌شنوید. و حالا جهان سیاست را به کناری می‌گذاریم و همراه با فریبرز غریب به جهان ورزش می‌رویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت چهار جانبه امارات مغلوب تیم باشگاهی هامبورگ آلمان شد. در این مسابقه که عصر امروز در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی، ورزشگاه اختصاصی باشگاه النصر انجام شد، تیم ایران با حساب 1-2 نتیجه را به هامبورگ واگذار کرد. در این بازی ابتدا پائولو گررو در دقیقه 30 هامبورگ را 1-0 پیش انداخت، اما در نیمه دوم و در دقیقه 65 رسول خطیبی گل مساوی ایران را به ثمر رساند. ولی 6 دقیقه بعد در دقیقه 71 دریشا گل پیروزی تیم هامبورگ را وارد دروازه ایران کرد. در این دیدار تیم ایران بدون لژیونرهای اروپایی خود، یعنی رحمان رضایی از لیورنوی ایتالیا، وحید هاشمیان از هانوفر آلمان، آندرانیک تیموریان از بولتون انگلیس، علی کریمی از بایر مونیخ در میدان ظاهر شد. همچنین مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن ایرانی تیم هامبورگ، در 45 دقیقه اول مسابقه برای باشگاه آلمانی بازی کرد. در دومین دیدار تورنمنت چهار جانبه امارات از ساعت 19 امروز تیم ملی فوتبال امارات در مقابل تیم دیگری از باشگاه‌های دست اول آلمان، یعنی اشتوتگارت، به میدان رفته است. طبق برنامه در دومین روز از این رقابت‌ها روز چهارشنبه پس فردا تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 16:30 دقیقه به مساف اشتوتگارت می‌رود و سپس در آخرین دیدار تیم ملی امارات با هامبورگ روبرو خواهد شد. آخرین مسابقه از نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که یک دیدار به تعویق افتاده از هفته 13 بود، عصر امروز در اصفهان برگزار شد که تیان تیم زوباهن در فولادشهر با نتیجه پرگل 4-3 تیم راهن تهران را شکست داد. در نیمه دوم این دیدار یک بازیکن از هر دو تیم راهن و زوباهن با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شدند. زوب با کسب این پیروزی در مجموع با 19 امتیاز به مکان نهم جدول رده‌بندی صعود کرد، اما راهن با 10 امتیاز کماکان در مکان قرمز سقوط 15 باقی ماند. هفته اول از دور برگشت یا هفته 16 لیگ برتر از روز پنجشنبه 5 آبان ماه با برگزاری یک دیدار آغاز می شود که تیان تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان ابو مسلم خراسان خواهد بود. امروز همچنین در فوتبال ایران دو مسابقه از دور 1/16 پایانی جام حذفی انجام شد که طی آنها تیم لیگ برتری فجر شیراز در ورزشگاه حافظیه با نتیجه 1-2 مغلوب تیم دست اولی تربیت یزد شد و در بندر انزلی ملوان در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 تیم دست دومی کیمیا رشد بندر ترکمن را حذف کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با دنیای ورزش به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. در این فرصت عناوین چند خبر را یادآوری می کنم. رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران از برنامه اتمی خود دست نخواهد کشید. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان تهران را به کاهش تنش‌های اتمی از طریق مذاکره فراخواند و عبدالعزیز حکیم خواستار اعدام هرچه سریعتر همدستان صدام حسین شد. دوستان یادآوری می‌کنم که شما می‌توانید نظرات خود را، پیشنهادات و انتقاداتتان را به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید به شماره 2042-02-21-12-41-13. یادآوری می‌کنم که این شماره یک پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمی‌دهد، اما پیام‌های خود را به آن بسپارید. برنامه شامگاهی را به پایان می‌بریم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبر